أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحثتر این بود که ششم از شرایط قصاص این است که مقتول محقون الدم باشد، یعنی خونش احترام داشته باشد، ریختن خونش حرام باشه. اگر کسی عمدن، یه همچه کسی که خون شرعن احترام داره باید محفوظ باشه، او رو عمدن بکشد قصاص داره. اما اگر کسی است که محقون و دم نیست، این شرط رو نداره، قاتل هم قصاص نمیشه. گفته میزان کلیش این است که از طرف شرع مقدس اسلام یه همچه کسی خونش احترامی نداره، دمش مباح است، اباح الشارع دمه. یه همچه کسی رو اگر کسی بکشه قصاص نداره، جایز بود شرعن کشتنش. پس اگر او رو بکشد عدوان نیست، ظلم نیست، در حالتی که قصاص شرطش این است که اون قتل ان ظلمن و عدوانن واقع شده باشه. وقت مواردش رو یکی گفتیم. یه وقت است که ساق بل نبیست که شارع مقدس فرموده یقتله الادنا من فالادنا، به همه اجازه داده شده است که او را بکشند. یا در مرتد فرمود کسی که بشنود این داره حتاکی میکند، عرض کنم که منکر موازین اسلام و قوانین ضروری اسلام شده، فرمود کسی که هر کس بشنود من سمع من ذالک، حق دارد او رو بکشه. در مرتد، در دفاع گفتیم کسی هجوم میارد برای کشتن کسی، میتوند او رو شارع مقدس خون او رو حدر و مباح اعلام کرده، میتوند او رو بکشه. این موارد رو گفتیم. عرض کنم که حالا همین موارد که شارع مقدس اجازه قتل او را داده و فرموده از کشتنش جایز است، دو جوره. یه وقت است که لکل احد اجازه میده، یقتله الادنا من فالادنا، هر کسی باشد. در مرتد هر من سمع من ذالک، هر که بشنود او رو میتوند بکشد، جایز است او رو بکشد. یه وقت است نه، به بعضی اجازه قتل او رو داده است، دمش مباح است، ریختن خونش جایز است، نه لکل احد. مثل قصاص، اگر کسی انسانی را بکشد به ولی دم اجازه داده شده است که او را بکش. جعلنا، فقط جعلنا لولیهی سلطان، نه هر کسی. پس اگر کسی محکوم به قصاصه، محکوم به مرگه، هر کس نمیتوند او را بکشد، ولی دم اختیار دارد. منتها با اذن حاکم شهر، اگر اذن نگرفته هم او رو کشت، معصیت کرده، تعذیر میشه، اما قصاص نداره، دیم نداره، حق داشت او رو بکشد. اما اگر غیر ولی دم او رو کشت، قصاص میشه، ولو او محکوم به مرگه، اما نه هر کسی حق داشته باشد او رو بکشد. پس اینم یه جور شارع مقدس اباح دم او را، اجازه داد قتل او را، اما نه به هر کسی، به ولی گدم اجازه داد است. لذا این مسئله رو قبلا گذروندیم. عرض کنم که یکی از ملحقات، عرض کنم که بحث در این که تساویه در دین لازم بود، یکی از مواردی که ملحقات اون باب بود این بود که لو وجب علی مسلم قصاصون، که قصاص واجب شده برای کسی، فقتله غیر الولی، غیر ولی دم او رو بکشد، کان علیه القبض. این مسئله رو قبلا گذروند، قصاص میشه. این یه مورد که دم او ریختنش جایز است، اما لال کل احدن، برای ولی دم. اگر غیر ولی دم او رو کش، قصاص میشه. یه مورد دیگه باز این است که کسی که محکوم به قتل است، حدن نه قصاص، زنای محسنه کرده، لواط کرده، زنای به عنف کرده، که محکوم میشه به قتل به عنوان حد. آیا این از مواردی است که شارع مقدس اجازه داده به هر کسی میتونه این زانی را بکشی، این که زنای به عنف کرده، یا نه اختصاص به حاکم داره؟ بله، اجازه قتل او داده شده حدن، اما نه به هر کسی. فقط حاکم شرع است میتونه دستور قتل او رو بده، او رو بکشن به عنوان حد. این هم یکی از موارد مورد اختلاف است که آیا اونی که زنای محسنه کرده، زنای به عنف کرده، محکوم است به قتل، فردا باید بکشن او را به عنوان حد، آیا فقط حاکم میتوند دستور اجراء حد بده، یا اگر یک رهگذری هم اطلاع پیدا کرد که این زنای به عنف کرده، به عنوان اجراء حد او رو بزند بکشند، جایز است یا جایز نیست؟ عرض کنم که در اینجا مورد اختلاف است. بعضی قائل هستند که نه، اینم اختصاصی، فقط حاکم شرع میتوند این کار رو بکند، غیر حاکم شرع اگر کشت قصاص میشه. بعضی میگن نه، اینجور نیست، اینم از مواردی است که هر کسی میتوند او رو بکشد. این مسئله اختلافی است. در ریاض، مرحوم صاحب ریاض تمسک کرده به روایات متواتره، که در این باب روایات متواتر داریم که هر کسی میتوند او رو بکشه. مرحوم صاحب جواهر در مقام جواب از او، عرض کنم که تعبیرشون این هست، بله، فرماد، این حرف صاحب جواهره، لیس فی شیئن مما وصل الینا من النصوص تعرض لذلك. میگه در کتب روایی ما تفحص کردیم، در روایات ما یک روایت که متعرض به این بحث شده باشد که اگر کسی زنایی کرده که حدش قتل، اجازه داده شده باشد به هر کسی که او را بکشد، میگه نه تنها عرض کنم که تواتر نیست، حتی یک روایت که متعرض این مسئله شده باشد ما نداریم. صاحب ریاض میگه ادعای تواتر روایت کرد. لیس فی شیء مما وصل الینا من النصوص تعرض لذالک، تعرض لذالک فضلا عن تواترها. یه چرا زد بگیم روایات متواتر نعم ظاهر الاصحاب الاتفاق علی ذلک، ظاهر اصحاب این است که همه با اینکه مدرک نداره روایتی نداری اما ظاهرشون این است که اتفاق دارن بر اینکه دیگری هم غیر از حاکم شهر میتوند او رو بکشد. توجه فرمودید؟ پس دلیل فقط میشه اجماع یا اتفاق، روایتی چیزی در این باب نداریم. اگه یادتون باشد این بحث هم قبلا گذروندیم در همون مسئله که راجع به قصاص گفتیم غیر ولی دم او رو بکشه قصاص میشه و حق ندارد او رو بکشد. این مسئله هم امام اونجا متعرض شده فرمود ولو وجب قتله بالزنا اول لوات فقتله غیر الامام، غیر حاکم شهر، کسی دیگر اگر او رو کشت قیل لا قود علیه، گفته شده که این قصاص نداره. همینجا گفتیم میگن مشهور گفتن یا مخالفی نداره یا ادعای تقریبا اجماع شده. قیل لا قود علیه ولا دیه، که غیر امام هم میتوند او رو بکشد و فیه ترددون، خود امام فرمود فیه ترددون. اونجا ما روایتی بود نقل کردیم که عرض کنم که قضیه در زمان معاویه اتفاق افتاده بود در شام و یه نفر رو فرستاد پیش ابو موسی اشعری که این مسئله رو از امیرالمؤمنین سوال کن از علی ابن ابی طالب. یه شخصی دیده مردی با عیالش همبستر شده رفته زده اون رو کشته است، آیا قصاص داره یا نه؟ اونم از امیرالمؤمنین سوال کرد، حضرت فرمودن که سبحان الله در بلاد ما در اینجا همچه قضیه اتفاق نمیفته. چی گفته؟ از کجا اومده؟ دیگه این مجبور شد گفت که از شام معاویه از من سوال کرده. چون وقت حضرت فرمود قال انا ابوالحسن انجا به اربعت شهود، اول فرمود من علی ابن ابی طالبم، حکم الهی را اجرا میکنم، اگر چهار تا شاهد بیاره که شهادت بدن این با عیالش هم بستر شده اشکال نداره، کشته از او رو به جا بوده، اما اگر چنانچه شاهد نیاره دفع به رمته سن رو از رو زمین برش میداری، یعنی کنایه از این که کشته میشه. این روایت اونجا خوندیم که از این میخواستن استفاده کنن که حضرت فرمود اگر شاهد بیاره که یه همچه قتل زنایی واقع شده کارش نداره، پس یعنی حق داشته است بکشه، جایز بوده شخصی غیر حاکم زانی را بکشن اگر ثابت بشه. به این روایت تمسک کرده بودن ولی اونجا جواب دادیم اولا که از نظر سند روایت ضعیفه، ثانیا اگر دلالتش هم قبول بکنیم این اختصاص به زوج دارد، زوج هست که بهش اجازه داده شده اگر دید کسی با عیالش هم بستر او رو بکشد، نه هر کسی، و مورد مورد زوجه است. بالاخره روایت اونجا جواب دادیم. امام هم فرمود فیه ترددون، فتوای صریح ندادن. مرحوم صاحب جواهر فرمود حتی یک روایت که متعرض این قضیه شده باشد ما نداریم، روایت نیست، فقط فتوای اصحاب هست که فرمود ظاهر الاصحاب الاتفاق علی ذلک، نقل اجماع. اگر کسی اجماع منقول رو قبول کنه، نقل اجماع رو بپذیره، فتوا میداد که و بله هر کسی میتوند این کار رو بکنه. اگر نقل اجماع قبول نکنیم اجماع را بر اساس قواعد بخوایم حساب بکنیم، حق نداشته است بکشن. اطلاقات ادله او رو میگیرد، باید قصاص بشه. این است که اونجا امام فرمود فیه تردد. از یه طرف قواعد، موازین، اطلاقات، عمومات میگه قصاص باید بشه، از یه طرف هم اجماع هست، فتوا و روایتی در باب نیست. اون روایت هم که هست مخصوص زوج است. اگر دلالتش قبول کنیم و از نظر سند قبول کنیم مخصوص به زوج میشه. لذا این است که باز اینجا همون بحثی است که امام فرمود فیه ترددون. نمیشه فتوای صریح داد که غیر امام، کس دیگر اگر اطلاع پیدا کرد این شخص زانیست بزند او رو بکشد بگیم قصاص ندارد، در شبه هست. نمیشه بگیم قصاص ندارد. این بالاخره فیه ترددون که امام فرمود منشأش همینه. اگر کسی اتفاق اصحاب اجماع منقول رو قبول بکنه خب فتوا میده، اگر نه نمیشه. بالاخره جای احتیاط هست، از این مسئله رد میشه. القول فی ما یثبت به القود. حالا قصاص در جاییست که قتل مقرض باشه، قتل عمد. این قتل به چی ثابت میشه؟ تو محکمه باید ثابت بشه این آقا قاتل است، آدم کشته، تا حکم به قصاص داده بشه. راه ثبوتش یکی با اقرار است که خود قاتل میاد اقرار میکند من کشتم. یه وقت با بینه است، دو تا شاهد میان شهادت میدن این قاتله. راه سومی هم در باب قتل و اثبات قتل هست و او قسامه است، که یه عده‌ای از کسان مقتول جمع میشن و قسم میخورن که این آقا قاتل است. 50 قسم او رو میگه قسامه، که بعد میاد. بله، همون اطلاقات عدل است. اونا که میگن قصاص میشه اطلاقات عدل است. عرض کنم که خب اما اقرار، پس اول راهی که به وسیله او اثبات میشد قتل، اقرار خود قاتل است. خب اقرار دلیل نفوذش چیه؟ که اگر کسی اقرار کرد مأخوذ به اقرارشه و میشه او رو قصاص کرد. دلیلش همون دلیل نفوذ اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، که این مورد اتفاق کل است و در ابواب مختلفی از فقه بهش تمسک شده است. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، جایز نافذ، اقرارش نفوذ دارد، مأخوذ به اقرارش هست، قبول میشه در محاکم اقرار کسی. اقرار به قتل بکند، اقرار به زنا بکند، اقرار به دین مال بکند، اقرار نافذ است. پس دلیلش همون عموم اقرار العقلاء علی انفسهم، عاقل باشه. فلسفش هم اینه که انسان عاقل نمیاد علیه خودش اقراری بکنه که قصاصش بکنن، اقراری بکنن که بیان مال ازش بگیرن، بگه من اینقدر به فلانی بدهکارم که فردا میان ازش مالش رو میگیرن. این خانه که من توش نشستم مال فلانی است، خب فردا میان بیرونش میکنن از خانه. پس عاقل اقرار بر علیه خودش نمی کند مگر اینکه ثابت باشه. خود این اقرار علیه خودش دلیل است که قضیه هست، ولی آدم عاقل میاد علیه خودش اقرار بکنه. لذا میگیم اقرار به نفع کافی نیست، نافذ نیست. بگه من اینقدر از فلانی میخوام، اقرار به این کند که طلبکارم، باید اثبات بکند، این ادعاست. اما اگر علیه خودش گفت بدهکار به فلانی هستم، قبول میشه. لذا میگیم اقرار العقلا علا انفسهم نه لانفسهم، اقرار علیه. عرض کردیم خب برای این است که عرف و عقلا میگن هیچ کس به ضرر خودش نمیاد اقرار بکند مگر اینکه ثابت باشه. پس دلیل یکی همین عموم اقرار العقلاست، یکی هم روایاتی داریم که از اون روایات ها رو در بحث های بعدم میخونیم. مثلا یک کسی اومد پیش امیر المؤمنین، پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اقرار به قتل کرد، دستور دادن قصاصش کنه. خب همین ولو درباره نفوذ اقرار نیست، اما از همین روایت استفاده میشه که مفروغ عن هست که قبول میشه اقرار. لذا تا گفت من کشتم، گفتن قصاصش کنید، قبول کردن. اینجور روایات هم داریم که ازش استفاده میشه، حجیت اقرار نافذ است، مفروغ عن هست، حجت از اقرار. روایات اینجوری هم زیاد داریم که در ابواب آینده میخونیم. حالا یه روایت هم نقل میکنیم، صحیحه فضیل. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام به حق من حدود الله مرتن واحده. کسی که اقرار کند یک دفعه پیش امام که من چه کردم به حقی از حقوق الهی، حرن کان او عبدن، حرتن کانت او امتن، فعل الامام ان یقیم الحد علی. یه مرتبه اگر اقرار کرد، علل امام ان یقیم الحد علی. صحیح هم هست، روایت قبلا هم خوندیم. بنابراین پس اصل این که اقرار نافذ است شبهی ندارد، منتها امام در اینجا در عبارتشون این است که و یکفی فیه مرتون واحده. در اقرار که اصلش نافذ، اگر اقرار کرد نافذه، اما یه دفعه یا دو دفعه، یه مرتبه کافی است. یا شرط کنین تعدد، دو بار بیاد اقرار بکند تا اون وقت ثابت بشد قتل. امام فرماد یک فی فیه مرتون واحده، اگر یک دفعه اقرار کرد کافی است، ثابت میشد قاتل است، قصاصش میکن. مرحوم محقق در شرایع فرماد عمل اقرار فیکفی المره، یکفی المره، یه دفعه اقرار بکند کافی است. اینم نظر مرحوم محقق در شرایع. صاحب جواهر پشت سر این عبارت محقق میفرماد وفاقا للاکثر، اکثر فقها با این حرف موافقه که یه دفعه کافی است. بل علیه عامت المتأخرین، نوع متأخرین، علما بزرگان، صحابه، اصحاب متأخرین، اینا قائل شدن به این که یه دفعه کافی است. ادا نادر، صاحب جواهر فرمود مگر یه نادری، چند نفری ازشون نقل شده که گفتن دو مرتبه اقرار لازم. مثل مرحوم شیخ در نهایت، ابن ادریس، ابن براد و تبرسی، یحیی بن سعید، این چهار پنج نفر رو صاحب جواهر نقل میکنه که اینا گفتن یشترطو در قبول اقرار تعدد، دوبار اقرار بکنه، و الا بقیه بالاتفاق میگن یکفی فی المر. مرحوم آقای خویی میگه علل مشهور شهرتن عظیمه، شهرت عظیمه است بر این که یک دفعه کافی است. بالاخره اینجور تعبیرات رو ما داریم. خب دلیل ما بر این که میگیم یک دفعه کافی است چیه؟ یکی همون عموم اقرارالعقلا. فرمود اقرارالعقلا علی انفسهم نافذ. خب یه دفعه اگر کسی اقرار کرد، اقرار کرده، اقرار عقلاست، نافذ است. اگر شرطش تعدد بود باید بگن، نفرمود. پس عموم عموم یا اطلاق اون عبارت میگه یک دفعه کافی است. این یک. مگر اینکه مخصصی مثل در باب زنا مثلا روایت داریم 4 مرتبه اقرار، 3 مرتبه اقرار هم کافی نیست. خب اونو با دلیل میگیم. اما اگر جای دلیل نداشته باشیم، ما باشیم و عموم اقرارالعقلا، اگر یه دفعه اقرار کرد ثابت شد، اقرار محقق شد و نافذم هست. این یک دلیل. علاوه بر این روایات دیگری هم هست که من جمله همین صحیحه فضیل که علاوه بر این که دلالت دارد که اقرار نافذ است، امام فرمود لو من اقر على نفسه عند الامام به حق من حدود الله مره واحده. یک بله حد بله بله نه حالا این اطلاق دارد دیگه در ذیل روایت تعمیم داده. حالا این سطر روایت اینجوره، اما در ذیل میپرسد که مراد از حق که فرمودید چی چیه، وقت امام توضیح میدم. روایت مراجعه کنید، من یه جمله شو نقل کردم. روایت 1 از باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، مراجعه کنید، در ذیل توضیح داده. نه اقرار عند الحاکم، اون در روایاتی داریم اقرار عند الحاکم، اون اقرارها کافی نیست. بیرون مثلا یه عده اقرار بیان شهادت بدن پیش ما اقرار کرده، اگر از راه قرائن بفهمن اون یه بحث دریز علم قاضی، و الا خود اقرار اونجا نمیشه به اقرار تمسک کرد. اقرار اگر عند الحاکم باشد مقبول. حالا اگر در دادسرام قاضی باشه بر قبول میشه، قاضی من بیده الحکم. اونجا هم شبهه میکنن که در دادسرا قاضی هست اما قاضی نشسته نیست، قاضی ایستاده است تعبیر میکنن. اون قاضی، قاضی من بیده الحکم نیست، اون قاضی که بیده الحکم میتوند حکم بده اون اعتبار داره. لذا بعض اوقات مثلا مطالب مهمی بود، اگر چنانچه میخواستن اقرار نافذ باشه، قاضی رو میبردن تو دادسرا که بشنود که داره این اقرار میکنه. اگر اقرار میکرد، دادستان یا مثلا اون دادیار دا بازپرس تلفن میکرد، قاضی میرفت که بشنود، که بعد بگن اگر انکار کرد بگن اقرار کرده. حالا یه حاله. خب این دلیل ما بر این که یک فل مره، هم عموم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ دلیل است، هم روایات. مرحوم شیخ فرمود که نه، 2 مرتبه اقرار. اونا دلیلشون چیه؟ 2 دلیل برای مرحوم شیخ آوردن. یکی این که احتیاط در دماغ، دلیلشون احتیاط. اگر یک نفر اومد تو محکمه یه دفعه اقرار کرد به قتل، آیا قصاصش کنیم یا بگیم نه یه دفعه دیگه هم اقرار بکند تا اطمینان حاصل شد؟ اگر 2 بار اقرار کرد دیگه مطمئنن این آدم کشته، قصاصش میکنی. احتیاط اقتضا میکند با یه دفعه اکتفا نکنیم، بذاریم دوبار اقرار کنه تا مطمئن باشیم این جنایت رو محقق کرده، قصاص بشه. پس دلیل اولشون احتیاط در دماغ. خب این رو چه جوابش روشنه، احتیاط در جایز که ما دلیل نداشته باشیم. اگر دلیل روشنی داریم دیگه معنا ندارد احتیاط. و ما اینجا گفتیم هم عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، میگه یک دفعه کافی است دیگه احتیاط معنا نداره، هم روایات داریم در موارد متعدد اومدن پیش امیرالمؤمنین یا پیغمبر یه دفعه اقرار کرده حکم قصاص دادن بهش، معلوم شد یک دفعه اقرار کافی بوده عمل کردن بهش. پس با وجود دلیل وجهی برای احتیاط نیست. این جواب استدلال اولش. استدلال دومی که نقل میکنن از مرحوم شیخ این است که او رو قیاس میکنن به سرقت، میگه قتل ادون از سرقت که نیست. یک کسی سرقت میکنه، حد اکثر اگر ثابت بشه در محکمه چه کار میکنن؟ چهار تا انگشتش رو قطع میکنن. اونجا میگیم دو مرتبه اقرار لازم است برای سرقت. برای اثبات سرقت که عقوبتش این است که چهار تا انگشتش رو قطع میکنن، اونجا میگیم دو مرتبه لازمه. وقت قتل که کمتر از اون نیست. پس در قتل به طریق اولا باید بگیم، عرض کنم که یکی کافی نیست، باید دو مرتبه اقرار بشه. اینم استدلال دو. اینم جوابش معلومه. اولا قیاسه، شما باب قتل رو قیاس میکنید به باب سرقت و قیاس ممنوع است. این یه جواب. ثانیاً قیاس مع الفارق است. اونجام که قیاس میکنن در جایی که دو چیزی که شبیه همن، اگر فرق دارن با هم دیگه نمیشه قیاس کرد، مشابه باید باشند. اونجا قتل از حقوق الناس است، چی از حقوق الله است در سرقت. میخوان قطعیت بکنن، قطعیت از حقوق اللهه، قصاص از حقوق الناسه. حقوق الله مبنی بر تخفیفه، مبنی بر تسامحه. در حقوق الله خیلی جا مسامحه میکنن، با یه شبهه رد میکنن، اما در حقوق الناس نه، اینجور نیست. پس قیاس مع الفارق است. در اونجا قطعیت در باب سرقت از حقوق الله است که مبنیان علی تخفیف و مسامحه، و قصاص و قتل از حقوق الناس است که باید درش دقت بشه. پس این دلیل هم که میگیم، عرض کنم که قیاس به سرقت درست نیست، علاوه بر این که این جهت اولا قیاسه، ثانیا قیاس من فارقه، ثالثا اگر میخواد مقایسم بکنید پس چرا نمیگید چهار تا اقرار؟ زنا مهمتر است یا قتل؟ همدو که شما فرمود قتل ادون از، عرض کنم که سرقت نیست، خب قتل ادون از زنا هم نیست. در زنا چهار تا شاهد میخواد. پس در اینجا میگیم چون ادون از او نیست، اینجا باید چهار تا شاهد باشه، با اون که هیچ کس نگفت. بله، چهار تا اقرار. بله، چهار تا اقرار لازمه. چجور اونجا چهار مرتبه باید اقرار بکنه؟ پس بگید چون قتل ادون از زنا نیست، اونجا چهار تا اقرار لازمه، اینجا پس چهار تا، با کسی نگفته. بنابراین پس استدلالی که مرحوم شیخ میارد برای تعدد، یکی احتیاط، یکی همی که کمتر از سرقت نیست، هر دو مردوده. بنابراین پس همون قول حق این است که یکفی فیه المره، در این اقرار یک دفعه کافی است. این مسئله اول، تو مسئله بعد برسیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.